سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز فرادرس. در ادامه مجموعه مصاحبه هایی که با اساتید مطرح دانشگاه در سطح کشور انجام میدیم در خدمت خانم دکتر صرافزاده هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما،
سلام علیکم.
خیلی ممنونم که وقت گذاشتید برای انتقال تجربیاتتون به دانشجوها و مشخص کردن مسیر درستی که باید طی کنن در طول دانشگاه. لطفا به عنوان شروع مصاحبه از خودتون، زندگی شخصی تا رسیدن به دانشگاه یه توضیح مختصر بفرمایید که وارد مرحله دانشگاه بشه.
بسیار خوب، من مریم صرافزاده هستم، متولد دسپول هستم. لیسانس و فوق لیسانسم رو در رشته های کتابداری در شاخه پزشکی و کتابداری و اطلاع رسانی داشتم و یه 10 سالی هم کتابدار بودم تا اینکه دکترای اعزام به خارج توی کنکور قبول شدم و عازم استرالیا شدم برای دکتران. بعد از دکترا هم 2 سالی توی دانشگاه چارلز استوارت استرالیا درس دادم. 4 سالم بعد از اینکه ایران برگشتم دانشگاه خلیج فارس بوشهر بودم و الان هم حدود 2 ساله که دانشگاه تهران هستم.
و وارد بحث دانشگاه بخوایم بشین، در مورد رشتهتون توضیح میدید برای کسایی که شاید آشنا نباشن؟
بله.
اول از کتابداری شروع کنیم بعد به رشته که دکترا خوندید میرسیم.
بله خواهش میکنم. رشته من علم اطلاعات و دانشناسیه، همون رشته ای که در واقع از سال 91 به این نام خوانده شده، نام سابقش همون کتابداری. من هنوزم ازم میپرسن میگم کتابداری، منتها خب چون دیگه نام رشته گویای اون عملکردش و در واقع قابلیت هاش و مهارت هایی که یه شخص کتابدار باید داشته باشه نبود، نامش تغییر کرد. یعنی با ظهور فناوری ها دیگه کتابداری از اون حالت سنتیش خارج شد. و وقتی من استرالیا دکترام رو شروع کردم توی رشته سیستم های اطلاعاتی، چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که کتابخونه های دانشگاهی نقش آموزشی خیلی پررنگی به مخاطبانشون داشتن و از هر نظری که بگیم که دانشجو نیاز به آموزش داشته باشه، از سرچ منابع علمی گرفته تا ارزیابی منابع علمی تا استفاده ازشون، نوشتن لیترچر ریویو، این که چیکار کنن که مرتکب سرقت علمی نشن، اخلاق پژوهش رو رعایت بکنن، توی همه این زمینه ها همیشه کتابخونه‌های دانشگاهی آموزش داشتن به مخاطبانشون و آموزششون هم فقط حضوری نبود. علت این که میگفتن خیلی ممکنه سختشون باشه تو اون ساعتی که ما کلاس برگزار میکنیم بیان، علاوه بر اون کارگاهی حضوری که برای اون عده‌ای که آموزش در واقع فیس تو فیس رو ترجیح میدادن، همیشه توی وبسایت کتابخونه کلی آموزش‌های آنلاین بود. آموزش‌های آنلاینشون هم به صورت متنی بود، صوت بود و به صورت ویدئویی بود و حتی به صورت بازی. مثلا اینکه می‌خواستن به دانشجو یاد بدن که سیستم رده‌بندی کتابخونه چجوریه و اگر کتابی رو می‌خواد پیدا بکنه چیکار باید بکنه، اینو در قالب یک بازی، چون می‌دونن نسل جوان با بازی بهتر ارتباط برقرار می‌کنه. اینها رو من می‌دیدم و همیشه دغدغه‌ام این بود که چرا کتابخونه‌های دانشگاهی ما ندارن. برای همین وقتی که اتفاقی با مجموعه فرادرس آشنا شدم، گفتم خب چقدر خوبه که ما همین آموزش‌های سواد اطلاعاتی رو به مخاطبان دانشگاهیمون بدیم و دیدم که فرادرس بهترین بستر هست برای این آموزش و علتش هم اینه که توی همه رشته‌های علمی فعالیت میکنه و مخاطبان بسیاری داره. فکر کردم اگر آموزش‌ها اونجا ارائه بشه بیشتر دیده میشه، بهتر دیده میشه. و ایمیل های دلگرم کننده ای که از اقصا نقاط ایران دریافت میکنم خوشحالم میکنه که احساس میکنم واقعا این آموزش ها موثر بوده.
شما شرایط این علم رو در خارج از کشور بیان کردید، میخوام ببینم تو ایران الان وضعیت چطوره، چون فرمودید که البته تازه اسمش تغییر کرده این رشته،
بله
از قبل وجود داشته، ولی میخوام ببینم تو ایران اولا به چه دیدی به این رشته نگاه میکنه، ثانیا چه تأثیری داشته تو جامعه علمی. حالا ما میدونیم سرعت های علمی که فرمودید زیاد، استفاده از منابع علمی شاید محدود باشه تو کشور و خیلی شیوه هاشو بلد نیستن دانشجوها. میخوام ببینم الان تأثیر این رشته و این علم توی جامعه علمی کشور چطوره؟
بله، کارمون سازماندهی و اشاعه اطلاعات هست اصلی ترین کارمون. حالا اطلاعات هم نه فقط اطلاعاتی که توی کتابخونه باشه یا کتاب فیزیکی باشه، منابع اینترنتی میتونه باشه، آرشیو سازمان ها میتونه باشه و یک حوزه از کارمون علم سنجی هست. الان ما توی دانشگاه تهران گرایش هایی که برای این رشته داریم، یکیش آرشیو علم سنجی، مدیریت اطلاعات هست، کتابخانه های عمومی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های دیجیتال، و سعی میکنیم که همه اون جنبه های رشته رو بتونیم با این گرایش ها پوشش بدیم. و اون چیزی که حالا مربوط به این مسابقه که فرادرس هست باشه، آموزش سواد اطلاعاتی یکی از بزرگترین نقش های حرفه مندان رشته ماست. کارگاه‌های آموزشی برگزار بکنن، به مخاطبشون این آموزش ها رو بدن. ببین الان میگن کتابدار فقط این نقش سنتی که مخاطب کتابی ازش بخواد و در اختیارش بذاره دیگه اون تموم شده، یک مشاور اطلاعاتی هست. توی دانشگاه ها میگن کتابدار باید پا به پای اساتید حرکت بکنه. آموزش سواد اطلاعاتی رو توی کلاس‌های دانشگاه در کنار استاد به دانشجو بده. یه دستیار پژوهشی باید باشه. اینکه مثلا استاد در رابطه با انتخاب نشریه‌ای که میخواد مقالش رو توش چاپ بکنه نیاز به مشاوره داشته باشه، این میگن کار کتاب داره. بهش بگه این نشریات معتبرن، چجوری اعتبار سنجی بکنین نشریات رو، چجوری نشریات جعلی رو تشخیص بدین. اگر بخواید به صورت اوپن اکسس یا دسترسی آزاد مقالاتتون رو چاپ بکنین چی کار باید بکنین. و همه با همه نقش پررنگیه که کتابدار امروز یا بتونیم بگیم حرفه‌مند علم اطلاعات و دانش شناسی امروز باید داشته باشه توی جامعه مخاطبش.
بله. یکی از مقالاتی که حالا من داشتم تحقیق میکردم در مورد کارهای شما، یکی از مقالاتتون عنوانش نقش شبکه‌های اجتماعی بود و کلا حالا اینترنت هم که خیلی این روزها گسترده شده، گاهی ما حس میکنیم که توی اینترنت با اینکه امکانات زیادی در اختیار ما گذاشته، اما حجم داده ها و داده های نامفید اینقدر زیاده که از بینشون اصلا نمیشه پیدا کرد.
به نکته خوبی اشاره کردیم. به قول یکی از اندیشمندان حرفه ما میگه پیدا کردن اطلاعات مناسب توی اینترنت مثل پیدا کردن سوزن کاه شده. از بس که این اطلاعات به قول شما نامرتبط، سایت های تبلیغاتی اینها زیاد شدن، واقعا پیدا کردن یه سری اطلاعات که بشه روشون حساب کرد معتبر باشن، بروز باشن، خیلی خیلی سخت شده. شما میرین گوگل رو سرچ میکنین برای یک موضوعی و سایتی برای شما میاد که هیچ ربطی به اون سوالی که شما پرسیدین نداره. صرفاً اون سایت تبلیغاتی چون میدونسته شما مردم با این کلیدواژه خیلی سرچ میکنن، اون کلیدواژه رو توی سایتش گذاشته که مردم رو به سایتش بکشونه. و این دقیقاً چیزیه که حرفه‌مندان رشته ما همین جستجوی اطلاعات رو برای افراد عادی باید آموزش بدن. الان ما یه چیز داریم تحت عنوان سواد دیجیتالی که واقعا توی دنیای امروز هر فردی برای اینکه یک شهروند موفق باشه نیاز داره این سواد دیجیتالی رو داشته باشه، که ساده ترین در واقع مصداقش همین توانایی یک جستجوی موفق داشتن تو وب هست. حالا تو سطح‌های دیگه‌اش بریم، اون که اگر بخواد یک فروشگاهی رو خرید اینترنتی انجام بده چون چه نکته‌ای رو در نظر بگیره که گرفتار سایت‌های تقلبی نشه، اطلاعات بانکیش رو نره، و سواد رسانه‌ای الان مردم ما نیاز دارن. ببینید انواع و اقسام اطلاعات رو مردم ما توی تلگرام هر روز میبینن. اینکه تفکر انتقادی داشته باشن کدومی که، و اکثرا افراد بدون هیچ گونه دقتی روی صحت و سقم مطلب اون رو برای دوستانشون میفرستن، در صورتی که ما باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم، بدونیم که صحت و سقم یک خبر رو چجوری تشخیص بدیم، منبع خبری رو از کجا پیدا بکنیم، بفهمیم که ممکنه خبرها سوگیری داشته باشن، هیچ چیز رو 100% قبول نکنیم. واقعا برای اینکه یک شهروند موفق ما باشیم باید سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتالی، سواد رسانی، همه اینها رو داشته باشیم که یکی از در واقع وظایف حرفه‌مندان رشته ما همین کمک به ارتقای این سواد در مردم جامعه هست.
بله. شما حالا عناوین مرتبط با این موضوع در فرادرس هم ارائه دادید، اما من میخوام کسی که همین مصاحبه رو داره گوش میده شاید یه سری نکات ریزی رو اگه بدونه بتونه خیلی بهتر در محیط اینترنت کار بکنه، جستجو بکنه. میخوام ببینم توصیه های شاید کپسولوار که زود کسی بتونه به نتیجه برسه دارید برای
بله
کسی که خیلی مبتدی هستن.
خواهش میکنم گوگل رو شروع میکنیم به در واقع وارد کردن عبارت جستجوتون، میبینید که خودش یه پیشنهادایی میده گوگل. شروع
آره
میکنید مثلا دانلود، پشت سرش میاد دانلود سوالات امتحانی، دانلود موسیقی فلان، و ما از روی این در واقع پیشنهادهایی که گوگل میده واقعا میفهمیم که چقدر مردم ما توی سرچ ضعیف هستن. یعنی کمترین نکتهشو که حالا مثلا حتی یک دانشجو که ازش انتظار میریم مهارت رو داشته باشه، مثلا استادش بهش تحقیق داده در مورد موضوع همون شبکه های اجتماعی، میاد سرچ میکنه مقاله درباره شبکه های اجتماعی. یا من گاهن به دانشجوام یه موضوع تحقیق میدم، به فرض مثالیش رو بخوام بزنم، تأثیر شبکه های اجتماعی توی تحولات خاورمیانه. اون سالی که بهار عربی بود و این دقیقا من همین موضوع رو داده بودم به یک دانشجوم و جالب بود که اومد به من گفتش که استاد من هیچی مطلب پیدا نکردم. گفتم مگر چجوری سرچ کردی؟ گفت خب عین این عبارت که شما داده بودین، تاثیر فیسبوک بر تحولات اخیر خاورمیانه، اینو تو گوگل سرچ کردم. یعنی دانشجوی ما این حداقل رو که باید کلید واژه رو مشخص کنه، کلمات کلیدی رو پیدا بکنه، اونها رو سرچ بکنه و حالا کلمات مترادف رو پیدا بکنه، در کنار این کلمات کلیدی با هم دیگه اینا رو چجوری با اند و نات ترکیب کنه، اینها رو واقعا نمیدونه و برای همینه که به سرچ های موفقی نمیرسن. یا دانشجو نمیدونه که اگر دنبال مقاله هست لازم نیست بنویسه مقاله فلان، یا اینکه اگر بهش گفتیم تأثیر منفی یه چیزی رو بره سرچ بکنه، میاد دقیقا همون تأثیر منفی رو سرچ میکنه، در صورتی که باید خودش رو جای نویسنده بذاره، ببینه که اگر میخواست در مورد اون موضوع بنویسه از چه کلید واژه هایی استفاده میکرد. کلمات عمومی مثل تأثیر، مثل منفی، اینا نباید توی سرچ ما وارد بشن، چون خیلی از منابع رو ما به این صورت از دست میدیم.
در مورد شبکه اجتماعی، یه سری شبکه اجتماعی ما داریم که همه‌گیر هست، مثل اینستاگرام الان خیلی باب شده، فیسبوک که در گذشته بود، حالا تلگرام که پیام رسان هست، یه سری شبکه اجتماعی تخصصی علمی هم داریم مثل لینکدین. در مورد اینا توضیح میدید آیا شبکه اجتماعی عمومی به درد کارهای علمی میخوره یا نه؟ اگه میشه اونجا هم فعالیت کرد پیشنهادتون چیه؟ به چه صورت انجام بشه؟ و اگه شبکه های تخصصی هم غیر از لینکدین سراغ دارید، حالا در مورد لینکدین هم توضیح بفرمایید، و غیر از اون اگه چیزی هست بفرمایید که دانشجوها آشنا بشن که کجاها باید کاراشون ارائه بدن.
والا اون چیزی که پژوهش ها نشون داده و اتفاقا من تو همون آموزش شبکه های اجتماعی که توی فرادرس ارائه دادم اون نتیجه پژوهش رو هم آوردم توی آموزشم، شبکه های اجتماعی عمومی هم در خدمت اشاعه علم هستن. یعنی فرد ممکنه مقالش رو که چاپ شده هم توی فیسبوکش بذاره، هم توی ریسرچ گیتش، هم توی لینکدینش، چون یه سری دوستا داره که فقط توی فیسبوک هستن. حالا شبکه های اجتماعی عمومی خب معمولاً برای ارتباطات دوستی، عکسای خانوادگی و اینها هست، ولی شخص این فعالیت های علمیش رو هم در اونجا قرار میده. منتها خب ما شبکه هایی داریم که خاص مسائل علمی و حرفه‌ای هستن. حالا در سطح دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید ما ریسرچ گیت و آکادمیا رو داریم، ولی لازمه که بچه های ما لینکدین رو جدی بگیرن. الان ببینید توی دنیای خارج وقتی کارگاه آموزشی کاریابی میذارن برای افراد، حتما یک بخشیش لینکدین هست آموزش میدن، برای اینکه کارفرما وقتی رزومه شما رو میبینه اولین کاری که میکنه میاد پروفایل شما رو تو لینکدین میبینه، از روی کانکشناتون، از روی لایک هاتون، کامنت هاتون، مطالبی که پست کردین میتونه یک تصویری از شما به دست بیاره. و این خیلی مهمه که بچهای ما یاد بگیرن و از این قابلیت لینکدین استفاده کنن، بخاطر اینکه شرکت های ایرانی رو هم دارن به این سمت میرن که برای جذب نیروشون از لینکدین استفاده کنن. اینکه چه جوری شما عکس پروفایلتو انتخاب بکنی، چه چیزایی در مورد خودت بنویسی که جذاب باشه برای کارفرما. و اتفاقا من فکر کردم که انشالله اگر فرصتی باشه و بخوام یه آموزش جدید توی فرادرس داشته باشم، حتما آموزش کاریابی با لینکدین رو مطرح بکنم. این شبکه‌ایه که بچه‌های ما حتما باید باهاش آشنا باشن.
سایت های مشابه لینکدین در داخل کشور هم ظاهرا داره پا میگیره، البته خیلی تعدادشون زیاده و هیچ کدوم هم در اون سطحی نیستن که همه به اونجا مراجعه بکنه. از این جور سایت ها در داخل کشور سراغ دارید؟ و چرا به نظر شما جمع کردن رزومه در یک سایت در کشور ما اینقدر ناقص انجام میشه.
ببین، خود آموزش نگارش رزومه واقعا یک مهارتی که بازم فقدانش حس میشه توی بچه های ما. میان واقعا یه لیسانس میگیرن، یه فوق لیسانس میگیرن، ولی واقعا بلد نیستن چجوری مهارت های خودشون رو بفروشن، چجوری عرضه بکنن، چجوری در جلوی چشم کارفرما این رو بولدش بکنن که دیده بشن. اینا همه احساس نیاز بهش هست. ولی در رابطه با اشتغال در واقع فارغ التحصیلان ما نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رو داریم که بخش بزرگی از استخدام بچه های رشته ما رو به عهده داره و کسایی که تو آزمون قبول بشن و بعد مصاحبه میتونن جذب کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بشن. حالا غیر از کتابخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکزی که نیاز به مدیریت اطلاعاتشون دارن میتونن از فارغ التحصیلای ما استفاده بکنن. فعالیت های دیگه مثل ویراستاری هست که باز یک در واقع امکان شغلی دیگر هست برای فارغ التحصیلان ما. اخیراً حرکت هایی برای بلندخوانی، قصه خوانی برای بچه ها توی مهد کودک ها، توی دبستان ها هست. الان ما یه گروه خیلی فعال داریم به اسم مردمک که کارش همین ترویج کتابخونی توی مدارس و راه های جذب مخاطب رو هم خیلی خوب فهمیدن. بچه های الان رو خیلی خوب علایقشون رو، سلیقه هاشون رو شناسایی کردن و با توجه به همون علاقه ها دارن پیش میرن بچه ها رو به سمت کتاب های خوب ببرن. کتاب درمانی یکی دیگه از کارهایی هست که بچه های حوزه ما انجام میدن. خیلی از ناراحتی های روحی رو میشه با کتاب درمانی درمان کرد، با در اختیار گذاشتن کتاب های مناسب برای اون شخص. قصه درمانی رو داریم که ما برای گروه سنی کودک هست.
فرمودید که یعنی نهاد کتابخانه عمومی کشور، این حالا مشکل خود من هم بوده. برای کسی که هم مطالعه تخصصی میخواد بکنه در زمینه رشته خودش، هم کسی که مطالعه عمومی میخواد بکنه اصلا علاقه‌مند به کتابخانی، کتابخونه به نظر امکانات خوبی در اختیار مراجعه کننده ها قرار نمیدن. پیدا کردن کتابخونه ها، پیدا کردن یک کتاب در کتابخونه ها خیلی سخته. بعد دیجیتال هم نشده، خیلی آرشیو روی اینترنت وجود نداره. شما پیشنهادی دارید برای اینکه بهتر از منابع موجود بشه استفاده کرد؟ چون میدونم که خیلی منابع وجود داره، کتابخونه های غنی در سطح شهر تهران و کشور وجود داره، ولی نمیشه ازش استفاده کرد، نمیشه پیداش کرد.
سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینید، در این که ما تعداد کتابخونه هم به نسبت جمعیتمون خیلی کمه و به راحتی در دسترس نیست، با شما موافقم، ولی از همین منابع موجود هم واقعا استفاده نمیشه به اندازه کافی. من خیلی ها رو میبینم که شاید در فاصله 1-2 کیلومتریشون کتابخونه عمومی هست، ولی حوصله این که برن عضو بشن، برن حالا کتابی امونه دیگه، یعنی اون شوق انقدر نیست که در واقع به این سمت سوقشون بده. ولی سایت های خیلی خوبی هست که شما سرچ میکنید، مثلا lib.ir هست، موجودی حدود 700 کتابخونه رو یک جا داره که شما دنبال منبعی باشین سرچ میکنید، به شما میگین این منبع تو کدوم کتابخونه ها موجود هست. حتی میتونین استان و شهرتون رو مشخص کنین، کتابخونه هایی که نزدیک به محل زندگی شما باشن بهتون معرفی میکنن، یا خود نهاد کتابخونه کشور samanpl.ir رو داره که موجودی کل کتابخانه های عمومی کشور رو سرچ میکنه برای شما، به شما میگه اطلس کتابخونه ها داره، روی نقشه محل زندگیتون رو مشخص میکنین و به شما میگه نزدیکترین کتابخونه ها به شما کجا هستن. واقعا کتابخونه ها الان دارن فعالتر میشن و بهتر در راستای نیازهای مخاطب حرکت میکنن. و شما فکر کنید یک حق عضویت 5000 تومانی که حالا برای بازنشسته ها، برای دانش آموزان، نمیدونم عضویت خانوادگی، به دلایل مختلف این رو هم تخفیف میدن یا کلن حذف میکنن، شما یک سال میتونید از منابع غنی یک کتابخونه استفاده بکنید.
بله، مثال های خیلی خوبی زدید. حالا امیدواریم که مخاطبان ما مراجعه کنن به این سایت ها و استفاده بکنن از کتابخونه ها. یه گزینه دیگه برای اشتغال فارغ التحصیلا که فرمودید، سازمان هایی که به مدیریت اطلاعات نیاز دارن. چند
بله.
تا مثال میزنید از جاهایی که همین الان دارن استفاده میکنن از
بله.
دانش آموخته های این رشته؟
بله، الان آرشیف صدا و سیما توی تمام در واقع هم آرشیو مرکزیش و هم مال کانال های شبکه های مختلف تلویزیونی همه از نیروهای فارغ التحصیل رشته ما استفاده میکنن. این یک مثال فکر میکنم عینی باشه.
حالا صدا سیما فکر میکنم هم ظرفیتش خیلی محدود باشه، همین که راه پیدا کردن به صدا سیما سخته.
قرار اونا
باز هم
آزمونای استخدامی خاص خودشون رو دارن.
چند تا مثال دیگه هم اگه بزنید که حالا کسی شاید بخواد بره به این رشته یا اینکه تو این رشته داره الان تحصیل میکنه بدونه که در آینده باید به کجا مراجعه بکنه برای اشتغالش.
ببین سازمان ها و شرکت ها و اینها همه برای در واقع دسترسی به اطلاعات نیازمند فردی هستن که بتونه این اطلاعات رو براشون مدیریت بکنه. الان خودتون فرمودین وفور اطلاعات رو داریم، ولی نیاز به یک شخصی دارن که از میان این انبوه اطلاعات بیاد گلچین کنه براشون بهترین و در واقع مرتبطترین معتبرترین اطلاعات رو در اختیارشون بذاره. فکر کنید یک مدیر سازمان وقت نداره که انبوهی از اطلاعات رو بشینه بخونه، اون در واقع کتابدار هست. مثلا توی شرکت لبنیات کاله رو مثال بزنیم، برای اینکه اون در واقع مدیر شرکت بدونه که در مقایسه با شرکت‌های رقیبش توی چه وضعیتیه، مزیت رقابتی اونها چیه، این چه چیز رو کالاشو به چه صورت عرضه بکنه که بتونه در مقایسه در رقابت با رقیبش پیروز بشه. این کاریه که یک مدیر اطلاعات و یک کارشناس علم اطلاعات و دانش‌شناسی میتونه انجام بده با اون در واقع هوش رقابتی، هوشمندی سازمانی، هوشمندی رقابتی و مهارت‌هایی که در این مسیر داره. شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی و اینها همه نیاز دارن و الان ما بچه‌هایی رو داریم که توی مبنا مشغول به کار هستن، توی سازمان برنامه بودجه هستن، خیلی جاهای مختلف هستن که نیاز به حرفه مند. یعنی هر چه اطلاعات هست واقعا این نیاز هست که در واقع از این فارغ التحصیل‌ها استفاده بشه.
پس شرکت‌های بزرگ و موفق در حال حاضر هم دارن استفاده میکنن از این.
بله، ما کتابدار داریم توی ایران خودرو مشغول به کار هستن، توی شرکت‌های خصوصی مشغول به کار هستن.
بله، حالا خیلی از رشته ها شاید دوست داشته باشن که در آینده بتونن روی پای خودشون وایسن. این گزینه خیلی خوب برای اشتغال تو هر رشته، اگه بشه یک آدم به شخصی کار شروع کنه واسه خودش. حالا برای من که رشتم کامپیوتر بوده این امکان وجود داره که یک فرد خودش بشینه و یه برنامه رو بنویسه و به بازار عرضه کنه. توی این رشته کتابداری و مدیریت اطلاعات، اسم کاملش مدیریت اطلاعات دیگه،
علم اطلاعات و دانش شناسی که حالا گرایش های مختلف داره، از جمله یکیش همین مدیریت اطلاعات.
پس عنوان کلیش علم اطلاعات و دانش شناسی.
کاملا درسته.
تو این رشته هم آیا این امکان وجود داره که
بله،
کسی بخواد مستقل کاری بکنه؟
بله، کارآفرینی توی در علم اطلاعات و دانش شناسی حوزه‌ای هست که خیلی هم اتفاقا روش کار شده و اگر فرد بخواد خودش مستقل هم کار بکنه خیلی جای کار داره. همین مشاوره اطلاعاتی دادن، خیلی از اعضای هیئت علمی هستن که نیاز دارن کسی براشون در رابطه با اون پروژه تحقیقی که دارن منابع اطلاعاتی صحیح رو مرتبط رو براشون پیدا بکنه، یا بیاد براشون یک پیشنه پژوهش بنویسه، یک لیترچر ریویو بنویسه، همونجوری که گفتم مشاور پژوهشی بشه. یا ویراستاری یک در واقع حوزه‌ای هست که افراد میتونن توش خودشون مستقل فعالیت بکنن. ما حوزه‌ای داریم به اسم اطلاع آفرینی، حالا در واقع بر اساس همون کار آفرینی اطلاع آفرینی پروژه های اطلاعاتی رو برای شرکت ها میتونن انجام بدن. مثال هایی که میشه زد از کارآفرینی توی رشته ما، نشر الکترونیکی هست، اینکه شما با اون نرم افزارهای نشر الکترونیکی آشنا باشین و بتونید توی محیط وب کتاب منتشر کنین، به نویسنده ها کمک بکنین توی این مسیر. یک کتاب فروشی آنلاین میتونن داشته باشن به صورت تخصصی. مشاور اطلاعاتی تو حوزه های مختلف میتونن باشن. مشاور پژوهشی که گفتم خدمتون، نمایه سازی و چکیده نویسی اسناد و مدارک سازمان های دولتی و خصوصی، میتونن برای انجمن ها، سازمان ها، اشخاص آرشیو درست بکنن. سیستم های مدیریت اطلاعات رو میتونن طراحی بکنن و بسازن. آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی رو میتونن برن دانشگاه های مختلف، جاهای مختلف، مدارس، حتی بگم ما میخوایم بیایم این مهارت ها رو آموزش بدیم. الان به هر حال مدارس هوشمند رو ما داریم، مدارسی که حالا در واقع وسع مالی هم دارن برای پوشش دادن هزینه این آموزش ها، میتونن تأمین منابع اطلاعاتی رو داشته باشن، شرکتی داشته باشن که به فرض کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران میگه من این منابع اطلاعات خارجی رو میخوام، بتونه سریع مثلا با بریتیش لایبرری حالا یا جاهای دیگه ارتباط بگیره و منابع اطلاعاتی مورد نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کتابخونه ها رو در واقع تهیه بکنه. توی تولید محتواها، ویرایششون و اینها میتونن کار بکنن. برای خبرگزاری ها میتونن گردآوری اطلاعات داشته باشن، ویراستار هم ادبی هم علمی و هم فنی میتونن باشن و همینطور توی بخش تحقیق و توسعه نهادها و سازمان ها میتونن فعال باشن، توی بخش آرندی میتونن فعال باشن و اون اطلاعات مورد نیاز رو گردآوری کنن و عضوی از اون تیم آرندی باشن. حالا کتاب درمانی رو که قبلا بهش اشاره کرده بودم، فقط نکته‌ای که من بگم، خب شاید این دورنما خیلی جذاب به نظر بیاد برای کسی که بخواد بیاد وارد این رشته بشه، شاید خیلی انگیزه ایجاد بکنه، ولی نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که همه فارغ التحصیلا واقعا شاید واجد مهارت‌ها و دانش لازم نباشن. این بستگی به خود شخص داره که چقدر یک لایف لانگ لرنر یا یک یادگیرنده دائم باشه و بتونه خودش به صورت مستقل دنبال یادگیری بره. دانشگاه شاید 50-60% از اون دانش و مهارت‌های لازم رو بده، دیگه بستگی به خود شخص داره. من چیزی که دائم به دانشجوام میگم الان شما بهترین فرصت رو دارین برای یادگیری. دائم کارگاه‌های آموزشی مختلف برای دانشجوها به رایگان برگزار میشه، کارگاه‌هایی که شاید جاهای دیگه بخوان برن کلی باید هزینه کنن. میگم اینا رو حتما در کنار در واقع این درسی که میخونیم داشته باشیم. مثلا کارگاه فن بیان برای کسی که میخواد آموزش سواد اطلاعاتی بده، فن بیان خیلی لازمه. الان مرکز مشاوره دانشگاه تهران به راحتی این کارگاه رو به رایگان برای بچه‌ها داره. استفاده بکنن خودشون از امکانات و هیچ موقعیتی رو برای یادگیری از دست ندن و دائم به روز باشن با تحولات، به خصوص رشته ما، رشته ای که فناوری‌ها خیلی روش تاثیر گذاشتن و مرتب صحبت از یک در واقع عمل کرده جدید هست، صحبت از یک بخش جدید توی حالا اطلاعات علمی هست. مثلا ما شاید تا چند سال پیش اصلا اسم بیگ دیتا رو هم نشنیده بودیم، الان بیگ دیتا وارد حوزه ما شده. با این مثلا داده های پژوهشی چیکار باید کرد، اینا رو کجا باید ذخیره کرد، کجا در دسترس قرار داد، چجوری فرهنگش رو ایجاد کرد، اینترنت اشیا رو داریم، کاربردش توی کتابخونه ها چیه. اگر قبلا میگفتن فارغ التحصیل، شاید واقعا معنیش این بود که طرف دیگه تحصیلاتش رو تموم کرده و شاید تا 20 سال هم همون چیزی که تو دانشگاه یاد گرفته بود براش کافی بود، ولی الان فارغ التحصیلی که 60 سال گذشته از دانشگاه خارج شده میره سر کار، خودشو با یک چالش‌هایی مواجه میبینه که توی دانشگاه یاد نگرفته. بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که فرد موفق توی رشته ما باید داشته باشه اینه که یک یادگیرنده دائم یا یک لایف لانگ لرنر باشه. زبان انگلیسی خیلی خیلی مهمه. ضعفی که بچه‌های ما دارن متأسفانه زبان انگلیسیه، چون وقتی زبان ضعیف باشه از خیلی از امکانات توی وب شما محروم میشین، خیلی از منابع اطلاعاتی رو نمیتونین استفاده کنین. من الان واقعا دنبال چند نفر هستم که زبانشون خوب باشه، بیان مشابه اون موکایی رو که ما داریم توی دنیای خارج داشته باشن برای ما، بیایم یک تولید محتوا توی زمینه‌های مختلف. ما حجم دانشی که داریم به زبان فارسی واقعا جوابگو نیست تو خیلی حوزه ها. نیاز داریم که بچه ها زبان انگلیسیشون خوب باشه، نیاز داریم که از لحاظ فناوری اطلاعات خیلی 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 به روز باشن، مهارت هاش رو داشته باشن. دیگه از ساده ترینش که ICDL هست تا حالا طراحی پایگاه های اطلاعاتی، طراحی وبسایت. درس مثلا طراحی وبسایت رو ما بچه هامون دارن، ولی برای اینکه پیشرفته تر یادش بگیرن خودشون باید، چون واقعا زمان کلاس اجازه نمیده که شما بیش از یک نرم افزار طراحی وبسایت رو بخواید به بچه ها یاد بدید، بیشتر از اون دیگه خودشون هستن که باید دنبال بکنن.
بله، من اتفاقا یکی از سوالام این بود که ما چون توی فرادرس به مهارت های مورد نیاز بازار کار خیلی توجه داریم و مهارت هایی که مخصوصا شاید تو دانشگاه یاد ندن به دانشجوها.
من دقیقا یه کامنت گرفتم از یکی از بچه ها که از همون مخاطبای یکی از آموزش های فرادرسم، شما چیزهایی به ما یاد دادین که توی دانشگاه هرگز به ما آموزش نمیدن. واقعا درسته، ما نیاز داریم این مهارت های بازار کار رو به بچه ها
بله، شما
بدیم.
حالا خیلی مثال های خوبی زدید از طراحی سایت، فناوری اطلاعات، زبان. اگه باز هم مهارتی هست که پیشنهاد میدید دانشجوها در طول دوره تحصیلشون برن دنبالش، بفرمایید، خیلی میتونه کمک کنه به دانشجوها.
شاید یه سری مهارت هایی که بسیاری به ویژگی های شخصیتی داره، مثلا شما برین توی دنیای خارج توی آگهی های شغلیشون دو تا مهارت حتما هست: کامیونیکیشن اسکیلز، تیم ورکینگ اسکیلز، مهارت های ارتباطی، مهارت های کار تیمی و گروهی. بچه ها یک راههایی رو پیدا بکنن که این مهارت ها رو در خودشون تقویت کنن. من حالا به بچه های خودم میگم برید توی انجمن علمی دانشجویی فعالیت کنید. حداقل چیزی که به شما میده اینه که یاد میگیرین با دیگران چجوری ارتباط برقرار، چطوری با هم گروهیاتون تعامل داشته باشین. یه سری روی این ویژگی های شخصیتیشون رو باید کار بکنن. و الان میدونیم میگن حتی خلاقیت هم یاد گرفتنیه. سعی کنن راهی پیدا بکنن که اعتماد به نفسشون رو بالا ببره. همین مهارت های سخنرانی، فن بیان و یه سری مهارت های مذاکره، مهارت هایی که واقعا یک شهروند موفق امروز باید از لحاظ شخصیتی توی خودش پرورش داده باشه. اگر اینها رو نداشته باشه، میدونی الان هوش هیجانی یا ایکیو خیلی مهم شده. میگن افرادی که موفق هستن الزاما اونایی نیستن که آیکیو بالایی داشته باشن، این ایکیو خیلی مهمتر هست. الان بچه های ما داریم که شاید شاگرد اولم باشه ولی از یک ارتباط ساده هراسان هست، نمیتونه بیاد سر کلاس برای چند نفر صحبت بکنه. اینا رو واقعا باید بچه ها تو خودشون تقویت بکنن.
دو تا سوال از شما دارم، حالا شاید خیلی به فرادرس مربوط نباشه ولی شاید کمک بکنه به دانشجوها. یکی این که خیلی از دانشجوها هدفشون اینه که مدرک دکترا حالا بگیرن و بیان تدریس بکنن تو دانشگاه. این راه رو شما پیشنهاد میدید؟ چقدر ظرفیت داره؟ اگر بخوان وارد این مسیر بشن باید چه مهارت‌هایی رو کسب بکنن؟ از چه راهی برن که موفق بشن؟
من یک واقعیت تلخ رو بگم و اونم اینه که من دیگه مدت هاست هیچ که به ادامه تحصیل تشویق نمی کنم که اینکه حتما برو فوق لیسانس، حتما برو دکترا. برای اینکه وقتی شما دکتراتو بگیری با اون همه زحمتی که برای درس خوندن گذاشتین دیگه هر کاری رو نمیتونی انجام بدین. و واقعیت تلخ اینه که ظرفیت برای جذب هیئت علمی خیلی خیلی کم هست. ما فارغ و تحصیل های خیلی زیادی داریم و نمیتونیم اونها را جذب بکنیم. بمانه مگر چند درصدشون میتونن هیئت علمی باشن. من خودم دیروز با یکی از دانشجویان دکترای مدیریت که به تازگی دفاع کرده صحبت میکردم، واقعا افسرده بود. میگفت تا کی من به صورت حق و تدریس این دانشگاه و اون دانشگاه کار بکنم. من واقعیتش خیلی توصیه نمی کنم این مسیر رو، مگر اینکه حالا یک انگیزه خیلی قوی داشته باشه شخص و حالا فقط براش مهم باشه که علمش رو گسترش بده، وگرنه با این نیت بخواد بخونه که بعد هیئت علمی بشه. زمینی که الان میبینیم در واقع سیاست وزارت علوم بر کاهش رشته ها هست، کوچیک شدن هست و خیلی رشته ها ممکن اصلا حذف بشن تا چند سال دیگه. اینه که من تشویق نمی کنم. ضمن این که شاید در گذشته ادامه تحصیل راهی بود برای اینکه شما بیشتر یاد بگیرین، ولی الان انقدر امکانات یادگیری، برای کسی میگم که انگیزش یادگیری هست، انقدر امکانات یادگیری زیاد شده. شما همین موکا رو ببینین، برین تو سایت کورسرا، دنیایی از علم هست که میتونین توی خونه خودتون نشستین لکچر اساتید بهترین دانشگاه آمریکا رو گوش بدین، ویدئوش رو داشته باشین. واقعا الان شاید دانشگاه رفتن فقط یکی از راه‌های یادگیری باشه.
بله، و حالا پیشنهاد میکنم به مخاطب ها که اگر دوست دارن چیزی رو یاد بگیرن و موفق نشدن وارد دانشگاه بشن، میتونن از محصولاتی مثل آموزش های فرادرس هم استفاده بکنن و اونها رو به صورت شخصی یاد بگیرن. یکی دیگه از موضوعاتی که برای خودم خیلی جذابه اینه که الان یه تب مهاجرت تو دانشگاه ها وجود داره که همه دوست دارن از ایران خارج بشن. خب شما هم تجربهش دارید که خارج از کشور هم تحصیل کردین هم تدریس کردین، میخوام ببینم که شما این موضوع رو هم پیشنهاد میدید، آیا این تنها راه موفقیت، آیا یک آدم وقتی از ایران خارج میشه موفق تر هست یا اینکه اینجا هم میتونه به درجه های بالا برسه؟
بالا سوال خیلی چالشی پرسیدین. جواب دادن واقعا به سخت. خب خیلی غم انگیزه وقتی شما میبینید که ایران رتبه اول رو توی مهاجرت نخبه ها داره. اونا بهترین های ما رو جذب میکنن. یعنی ما از ابتدا بچه ها رو میفرستیم کلاس دوم، من دیدم بچه ها رو میفرستن قلمچی، بعد اینا رو میفرستیم مدارس تیزهوشان نمونه دولتی، قشنگ گلچین میشن. بعد هم اینایی که مدارس دولتی و تیزهوشان و اینا بودن میرن دانشگاه صنعت شریف، دانشگاه تهران، بهترین رشته ها رو میخونن و بعد میرن. یعنی درست موقعی که باید ما ازشون تو جامعه هم بهره برداری کنیم میرن. و حالا این تبعات زیادی داره. یکیش اینه که میگن در دراز مدت کشور ما تهی میشه از اون ژن افراد باهوش. وقتی بهترین ها دارن میرن، کم کم اینا خب ژن هاشون هم همراه خودشون میبرن و اون سطح آی کیو هم توی کشور ما پایین میاد. خب این واقعا به خاطر مشکلاتی هست که ما تو جامعه داریم و شاید اجتناب ناپذیر باشه. من بخوام یک جوون خیلی موفق رو بهش بگم تو نرو اینجا بمون، خب خیلی باید شخص قوی باشه، از خیلی توانمندی ها برخوردار باشه که بتونه توی همین اوضاع فعلی مملکت برای خودش یک کسب و کار موفقی راه بندازه که براش راضی کننده باشه. و همه افراد این ویژگی ها رو ندارن، در صورتی که خب اون بستر فراهمه. بچه های ما میرن خیلی سریع راه خودشون رو پیدا میکنن، دانشگاه درس میخونن، در کنارش کار میکنن و تا اونجایی که من دیدم بچه های موفقی بودن، بچه هایی که استرالیا میومدن، حداقل اون کشوری که خودم تجربهش کردم.
حالا شما ارتباطتون، خب واقعا پس شما تایید کردید که شاید گزینه بهتری باشه خروج از کشور.
نمیگم این رو، میگم واقعا چالشیه. ما خب دوست داریم به خاطر
بله، ما دوست داریم که اینجوری نباشه، ولی واقعیت موجوده.
حالا ولی من یه نکترم بگم، ببین الان اینترنت و فناوری اطلاعات و این ارتباطایی که به وفور کانال های ارتباطی در دسترس ما هست، باعث شده که حالا اگر کسی هم اون سر دنیاست، این نباشه که به طور کامل منقطع بشه، همچنان خیرش به مملکتش میرسه. الان توی رشته ما یکی از اساتید برجسته یه رشته ما بعد از در واقع ایشون از انگلستان هم فارغ التحصیل شده بودن، یه 7-8 سال ایران عضو هیئت علمی بودن، خدمت کردن و دیگه تعهدشون که تمام شد برگشتن دوباره عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های خوب خارج شدن و ایشون کسیه که همچنان داره جامعه علمی ایران رو از اونجا هم ساپورت میکنه. من براش یک ایمیل میفرستم، سوالی میفرستم، باور کنین هنوز 10 دقیقه نشده به من جواب میده. دانشجوها همینطور، نه اینکه بگم چون من رو میشناسه، خیلی از این ور اونور میشنوم که چقدر راهنمایی های ایشون تأثیر داشته. مثلا ما یک کنگره همایش میخواییم برگزار بکنیم، کلی از ایشون که همونجا نشسته کمک میگیریم. یعنی اگر افراد باز به نظر من خیرشون به مملکتشون برسه، از اونجا هم که هستن از کمکشون بشه استفاده کرد، با توجه شاید امکاناتی که اونجا در دسترس داره بهتر بتونه کمک کنه. حالا خیلی خیلی سادهش یه مقاله یا طرف اینجا دسترسی نداره، باید پول بده، اون دسترسی داره به اون پایگاه اطلاعاتی خیلی غنی، راحت اون مقاله رو در دسترسش قرار بده که یک در واقع کمک خیلی خیلی کوچیکی میتونه باشه در مقایسه اون کارهای مشاوره ای و اینها، ولی میگم حداقلش میتونه این باشه.
شما حالا ارتباطتون به جامعه دانشگاهی برقرار است همچنان به عنوان استاد، یه مقایسه میکنید بین دانشجوها در زمان خودتون دانشگاه کنید؟
قدر در واقع این امکاناتی رو که در اختیارشون هست بدونن، امیدوارتر بشن، به آینده تلاش بکنن. ولی خب متاسفانه از اون ورم شما در نظر بگیرید که رسانه ها به شدت دارن مردم ما رو ناامید میکنن. همین تلگرام، پیام هایی که میفرستن، یعنی دائم به جای یک حرکت واقعا تأثیر گذار میاییم نامیدتر میکنیم مردم رو. از اون ور شبکه های ماهواره‌ای رو میبینیم که دائم سیاه نمایی میکنن، یعنی از صبح تا بعد از ظهری که به نظرم تلویزیونش روشن باشه شاید صدها خبر منفی. اینا دائم مردم ما رو کاری کرده که اون نیمه خالی رو مرتب ببینن و قدر اون چیزی رو که در اختیارشون هست ندونن. این روحیه رو واقعا باید یه کاریش کرد. من خودم باور کنین مطلبی رو که میاد برام تا وقتی که احساس نکنم که برای اون طرف یک کاربردی داره یا میتونه شادش بکنه، میتونه امیدوارش بکنه، یه چیز کاربردی برای زندگیش نمیفرستم. همه ما مسئولیم، هممون مسئولیم در قبال اون پیام هایی که برای این اون میفرستیم. حالا منظورم اینه که تو این جبه غالبی که هست، حالا این افق مبهم آینده و بیکاری و اینها یک بخشی از در واقع این روحیه ناامیدی هست که بچه های ما دارن، ولی علت اصلیش به نظر من اون در واقع فیدبکی هست که از جامعه میگیرن به طور کلی،
رسانه ها و جامعه.
بله.
باعث این ناامید شده.
من توی مترو بودم، ببخشید تو کلام شما، و همه غر می زدن از اینکه شلوغه و نمیدونم چرا اینطوریه. یه خانمی خیلی خوشم اومد، بهش گفت شماها که انقدر غر می زنین میتونین توی ژاپن که یه کشور صنعتی پیشرفته است یه مامور گذاشتن جلوی در مترو که مردم رو هول میده برن داخل که در بسته بشه. واقعا ما اینا رو نمیدونیم، فقط یک تصویر خیلی خوش آب و رنگ از اون ور میبینیم.
جالب بود. آره، ما فکر میکنیم که اونجا واقعا اینطوری نیست. یعنی برای خود منم جالب بود این موضوع. حالا برگردیم سراغ فرادرس، یه سری اطلاعات در مورد فرادرس بدید و کلن آموزش الکترونیک. شما 8 عنوان آموزشی الان تو فرادرس دارید و 468 دقیقه مجموع زمان این آموزش هاست که شاید برای مخاطبان ما جالب باشه. 2200 دانشجو تا حالا از آموزش شما استفاده کردن. شما اول مخواهیم بدونیم که چطور با فرادرس آشنا شده، فرمول اتفاقی بوده، چطور آشنا شدید و چطور تصمیم گرفتید که همکاری بکنید با فرادرس؟
من معمولا برای تدریس درسایی که به هم محول میشه میام یک سرچی تو اینترنت انجام میدم، ببینم چه منابع اطلاعاتی موجود هست. و یه بار برای یکی از درسام داشتم سرچ میکردم که اتفاقی به سایت فرادرس رسیدم و گفتم عجب سایت خوبیه، خب ما میتونیم این آموزش های هم گفتم دغدغه‌ای که داشتم چطور کتابخونه های دانشگاهی اونجا چقدر آموزش سواد اطلاعاتی رو دارم به صورت آنلاین و ما تو ایران واقعا نداریم. این باعث شد که یه روز اومدم حضوری فرادرس و صحبت کردم و گفتم من فلانی هستم و میتونم این آموزش رو بدم و خیلی استقبال کردن و کارو پیش گرفتیم و تا حالا هم واقعا خیلی خوشحالم که این همکاری رو با فرادرس داشتم. اینو از صمیم قلب میگم، خیلی برای من خوب بوده از جهت اینکه تأثیری که میدونم به هر حال توی همون 2000 نفری که این آموزش ها داشته و این روش کاری که فرادرس داره، یعنی اینکه من در واقع مدرس دیگه دغدغه این که حالا توپق بزنم توی آموزشم ندارم، میدونم که یک ویراستار قوی اون پشت است و خیلی مراحل در واقع انتشار اون آموزش رو به صورت سیستماتیک مرحله به مرحله پیش میبرن. اینکه شما اول عنوان رو بگو، یه خلاصه‌ای بگو، سرفصل‌ها رو بگو، خود این مرحله مرحله شاید کمک بکنه که میدونم ذهن مقاومت میکنه. اگر من بیام از همون ابتدا بگم خب من بیام این آموزش رو ارائه بدم به نظرم شاید خیلی ثقیل بیاد، ولی این که مرحله مرحله آدمو پیش میبرن و بعد کار ویراستاری رو هم خودشون انجام میدن خیلی توی موفقیت کار تاثیر داره. من واقعا ممنونم از همه مجموعه فرادرس، این ویرایش های خیلی خوبی حرفه‌ای که انجام میدن، این ارتباطی که من یه ایمیل میزنم بلافاصله پاسخگو هستن.
در مورد فیدبک ها رو فرمودید، میخوام ببینم فیدبک جالبی داشتید تو این مدت، حالا چه از طریق فرادرس چه بیرون، اگر کسی از آموزشاتون استفاده کرده باشه و بیرون تونسته باشه به شما دسترسی داشته باشه، آیا این بازخورد ها رو دیدید یا نه؟
بله بله، و همینم هست که خیلی منو دل گرم کرده و یک خوبی که من واقعا احساس با اون هدفی که داشتم رسیدم اینه که کتابدارا میان به من میگن که ما اجازه هست این آموزشی که شما دادی خودمون کارگاه آموزشی برگزار کنیم توی حالا سازمانی که هستن، توی کتابخونه دانشگاهی که هستن، اینها رو ما هم برای مخاطبمون داشته باشه. و من همیشه بهشون میگم حتما استفاده کنین، هیچ نیازی هم نیست اسم منو بیارین، که من اینو اگر که اینطوری اعتماد به نفستون بهتر در واقع حفظ میشه. البته شاید شما فرادرسی اینو نپسندین، دوست داشته باشین که به هر حال اسم فرادرس هم مطرح بشه. ولی واقعا خوشحالم که این آموزش حرکت خودشو پیدا کرده توی جامعه علمی.
بله، شما با تو اون تعداد دانشجویی که از آموزش شما استفاده کردن و مجموعه ساعت‌هایی که سر کلاس شما حاضر شدن به صورت مجازی، برابر 4 سال فعالیت دانشگاهی به صورت سنتی هست. کلا نظرتون در مورد آموزش الکترونیکی چیه؟ آیا میتونه جایگزین شیوه سنتی بشه یا نه؟
آموزش الکترونیکی از این جهت که گستره خیلی وسیعی داره، خب این مزیت بزرگش هست. خیلی مخاطبان رو فکر کنید در کل ایران و جهان الان فرادرس میتونه داشته باشه، ضمن اینکه اون انعطاف زمانی و مکانی رو داره. مخاطب لازم نیست که زمان خاصی بشینه سر یک کلاس حضوری، از لحاظ زمانش میتونه هر ساعتی که براش مناسب باشه این آموزش رو داشته باشه. این مزایا همیشه هست، منتها خب معایبی هم که برای آموزش مجازی اینه که آموزش الکترونیکی از لحاظ اینکه تعاملی بین استاد و دانشجو و بین خود دانشجوها، چون میگن افراد خیلی هم از همدیگه یاد میگیرن، وجود نداره. این مشکلی که کل سیستم های آموزش الکترونیکی دارن این چالش رو، حالا خاص فرادرس نیست. حالا میشه در با عنوان مکمل آموزش حضوری توی کلاس های حضوری استفاده کرد. بله،
خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید، متشکرم. خیلی تجربیات ارزنده داشتید که امیدوارم دانشجوها بتونن استفاده بکنن از تجربیات شما و مسیری که طی کردید. متشکرم، از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم برای شما و همه مجموعه خوب فرادرس آرزوی موفقیت دارم.